بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روح ملكوتي إمام راهل وشهداء على مقام الإسلام صلواتي إهدى منكم. خدا را متعال را شکر میکنم که حیاتی فاضل فرمود و توفیقی که بار دیگه در جمع نورانی شما عزیزان سروران، نور چشمان و امیدهای آینده حوزه و روحانیت و تشیع و اسلام باشد. عاجزانه از خدای متعال با توسل مزیل عنایت حضرت ولی اصغر و نافدا درخواست میکنیم که همه ما را در راهی که مرضی خودش هست موفق بداریم و سایه بلندهای مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بداریم. همه ما در تمام عمرمون شاهد بودیم و از جاهایی هم که حضور نداشتیم شنیدیم که انسان‌ها در بسیاری از امور با هم اختلاف فکر و نظر دارن و این اختلافات گاهی به آثار عینی هم سرایت میکنه، گاهی درگیری های لفظی و پرخاشگری ها و اینها صورت میگیره و گاهی بالاتر به درگیری های نظامی هم میانجام. ولا یزالون مختلفین، آینده هم قرآن پیش بینی کرده که این اختلافات برداشته نمیشه الا من رحم ربک، که حالا این چه استثنایی هست و منظور چیه شما بزرگان بهتر میدونید و وقت شما رو من نگیرم. مسئله این است که در برابر این اختلافاتی که آدم از جهات مختلف باش مواجه میشه چگونه باید موضع گیری کنی؟ اول خودش در میانه آراء مختلف چه رأی را برگزینه و انتخاب کنه و بعد با دیگرانی که هم فکر او نیستند چگونه برخورد داشته باشه، چگونه تعامل داشته. یه مسئله خیلی جدی است. بسیاری از علوم اجتماعی اساسش برای حل همین گونه سوالاتی چه اونایی که جنبه توصیفی و تبیینی داریم، رشته‌های مختلف جامعه شناسی و چه اونایی که جنبه تجویزی و دستوری داره. مثل رشته های مختلف حقوق و علوم سیاسی و به صورت عام‌تری علوم اخلاقی و ارزشی. خب دانشمندان در این زمینه هم بحث‌هایی کردن و خود همین هم یکی از موضوعات اختلافی است که چگونه باید اختلافات را حل کرد یا چه موضعی باید گرفت، چگونه با مخالفین برخورد کرد. خود این همی مسئله اختلافی است و اگر اینجور ادامه پیدا کنه تسلسل لازمیه. آیا راهی وجود داره که منطقا بتونه آدمش استناد کنه برای حل این مشکل و انتخاب راه صحیح؟ صرف نظر از اینکه کسانی قائل شدن اصلا اینجا صحیح و غلطی وجود نداره، اینجا گرایش های مختلفی است، خواسته های مختلفی است و کسی هرچی بتونه سعی میکنه خواسته های خودش رو تحقق ببخشه. طرح ارزش ها و اینها هم یه چیزای ظاهری است، ولی ارزش واقعی وجود ندارد. ارزش ها یک نمادی است از خواسته های مرد. صرف نظر از اینجور مبانی که در فلسفه اخلاق و بعضی فلسفه های مضاف دیگه مطرح شده، ما این که معتقدیم نه ارزش واقعیت داره و بی‌مبنا نیست و تابع احساسات و امیال و خواسته های افراد و گروه ها و اقوام نیست و سوال برای اون مطرح میشه که بعضی صحیح هست، بعضیش ناصحیح، بعضی حق هست، بعضی باطل. چگونه باید حق ها رو شناخت و با غیر حق ها چگونه باید برخورد کرد؟ خب یه جواب کلی همه عوام های ما هم بلد هستند، جسارت هست که من بگم فقط آقایون میدونن. همه میدونن خدا عقل داده، باید از عقل استفاده کرد. پیغمبران فرستاده، وحی نازل کرده برای همین که حق و باطل را به مردم بشناسونن. ما باید سعی کنیم از منبع خدادادی عقل و وحی استفاده کنیم تا حق و باطل را بشناسیم. حالا همینجا این مسئله مطرح میشه که استفاده کردن از این منابع برای شناختن حق و باطل خودش منشأ یه سلسله اختلافاته. کان الناس امت واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و منذرین و انزل معهم الکتاب لیقوم الناس بالقسط انزل الکتاب بالحق لیقوم الناس بالقسط و مختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. با اینکه خدا کتاب و وحی فرستاد برای اینکه اختلافاتی را که در زمینه شناخت حق و باطل وجود داره رفع کند، ولی کسانی پیدا شدن عمدن ایجاد اختلاف کردن. مختلفو فی الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. این مضمون در 5-6 تا آیه در قرآن به نظرم تکرار شده که این اختلافاتی که در زمینه ادیان و حق و باطل وجود داره منشأش از یک بغیه از اولوالعلم، از بعضی از علما سرچشمه میگیره. مبدأ اولیه‌اش اونا بوده. قرآن اینجور میگه، الان بنده تقصیر ندارم، به هر حال این واقعیتی است. ما مواجه هستیم و انواع اختلافات بین انسان ها هست. دین آمده برای رفع این اختلافات در زمینه حق و باطل. حالا مسائل دیگه اختلاف هست در پس کنه علوم طبیعی خیلی مهم نیست. اما اختلاف در دین، در شناخت حق و باطلی که با سرنوشت نهایی انسان سر و کار داره خیلی مهمه. اینجا اگر من راه خطا بره شقاوت ابدی مبتلا میشه. حالا این معنی فرض کنید در طب اگر یه داروی عوضی تجویز بشه حد اکثر یه نفر دو نفر میمیره، دیرتر معالجه میشه. آخر آخرش اینه که چند روز زندگی دنیا رو ازش محروم میشه. اما اختلاف در دین، اشتباه در دین، خطا رفتن، این صحبت یه روز دو روز و یک سال دو سال و ده سال صد سال نیست. یلال ابد رو به شقاوت مبتلا میشن. فرض کنید که مستضعفی هم باشه که تقصیری هم نکرده باشه، لااقل محروم میشه از سعادت ابدی. اونا که دیگه جبران نمیشه که جهنمش نبره، اونا از سعادت ابدی محروم میشه. این چیزی نیست که بشه با شوخی باش برخورد کرد. این چرا باید جدی، همه باید عقل خودشون رو به کار بگیرن، تمام تلاش خودشون رو بکنن تا این مسائل اساسی دین که تو مکتبی ها هم همه میدونن که اصول دین اسمش هست و اینا رو باید حل کرد. باید یقین پیدا کرد. مسائل دیگرش کمابیش قابل اغماز هست، قابل نوعی مسامحه هست، به جوابهای اجمالی میشه اکتفا کرد. حالا در عقاید فرعی ما درست ندونستیم بعضی چیزها را میگیم القول ما قال به جعفر بن محمد صلی الله علیه و آله. اما در اصل توحید و نبوت و معاد اینا نمیشه گفت. باید کاملا عقل رو به کار گرفت، از ادله کافی استفاده کرد. این علاج طرح مسئله بود برای اینکه شروعی شده باشه، برای اینکه یک چند دقیقه دیگری بر اساس این شروع مزاحم وقت شریف شما. وقتی یه مروری روی قرآن کریم میکنیم، ما یک نوع اختلاف محوری اساسی را مطرح میکنیم و تکیه روی این اختلاف داریم. این شوخی گرفتنی نیست. حالا اختلاف در ذکورت و انوثت، در پیری و جوانی، در سفید و سیاه، اینا اختلافاتی است که یا طبیعی است یا کسبی است. کسبی شن شرایط مختلف اجتماعی، زمانی، اقلیمی حرفا داره. اینا خیلی مهم نیست. خیلی هاش هم وسیله امتحان است. شاید هم همش به یک معنا. ولی اون چه ازش خدا نمیگذره به اونها را خیلی جدی میگیره مسئله حق و باطله. این چیزی نیست که بیش ازش عبور کنه. اگر واژه حق و باطل رو ما در قرآن بررسی کنیم که چقدر تکرار شده و چقدر روش تکیه شده، محور بحث قرار گرفته، اون وقت بیشتر متوجه خواهیم شد که چقدر قرآن به این مسئله اهتمام داره. حالا مفهوم شناسی حق و آیا معنای واحدی داره، مشتی یا مشترک لفظی است، یا چیزهای از این قبیل، خب اوناش انشاءالله در مدرسه مطرح میشیم. اما به هر حال این چیزی هست که حق و باطل دوتا مقابل هم قرار دادن یکی از مفاهیم اساسی قرآن کریمه. شاید بشه بگن مهمترین کلید واژه قرآن حق و باطل. اگر این را پذیرفتیم و توجه ما را جلب کرد که این مسئله جدی هست و محور خیلی از بحث ها قرار داره و وظیفه انسان است که تلاش کنه اونها را بشناس و اینا، میتونیم آیاتی را که مربوط به جناح اهل حق هست در مقابلش آیاتی که مربوط به جناح اهل باطل هست، اینا رو دستبندی کنیم بر دو تا محور و سعی کنیم با رعایت اولویت ها و اهمیت مباحث، سعی کنیم در مقام علم اول اون مسائل مربوط به اونا رو حل کنیم، در مقام عمل سعی کنیم بیشتر توجه کنیم به تحقق اون مصادیق حق در جامعه. که این مبنا را داشته باشیم، فکر میکنم خیلی ابهام ها در زندگیمون، در فکرمون، در انتخاب رشته تحصیلیمون، در انتخاب موضوع تحقیقمون، موضوع رسالمون، خیلی اینا کمک کنه که آدم ببینه که در اون چه بر محور حق قرار میگیره کدومش اولویت داره، تا در مقام معرفت اونها رو بهتر بشناسه، عمیق‌تر بشناسه، و در مقام عمل بیشتر سعی کنه که اونها عینیت پیدا کنه، هم در وجود خودش هم در گران، که البته همه اینها رو باید به کمک منابع دینی، قرآن و کلمات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین استفاده کرد. در این مسیر عناوینی که تحت طرفداران حق ذکر میشین و در مقابلش عناوینی تحت طرفداران باطل که همه آشنا هستیم، در این زمینه مثلا صالحین، شهدا، صدیقین، انبیاء، مرسلین، مؤمنین، اینا همه در این طیف قرار میگیرن. اون طرفش هم مقابلاتش، یکی از واژه‌های کلیدی در این زمینه که ظاهراً قرآن این واژه را اختراع کرده، یعنی ما سال در هیچ کتاب آسمانی دیگری هم این واژه را سراغ نداریم، یعنی بنده حالا معلوماتم خیلی کمه، اما تا اونجایی که اطلاع دارم نشنیدم در هیچ کتاب آسمانی دیگری این واژه به کار رفت. یکی حزب الله، یکی حزب الشیطان. من نشنیدم در توراتی همچه تعبیر آمده باشه، در انجیل آمده باشه، در جای دیگری. علاز ظاهر این از ابتکارات قرآنه. برای هر یک از اینها اوصافی ذکر شده در قرآن، ضمن اینکه دو تا بشارت هم داده شده برای حزب الله، در مقابلش هم انذار نسبت به عاقبت حزب الشهیدان. یه بشارت اینه که حزب الله اهل فلاح و رستگاری واقعی هستند، یعنی تضمین شده اگه کسی جزء حزب الله بود حتما اهل فلاح هست. اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. یه بشارت دیگه هم برای همین دنیا داده شده که ظاهرا منظور این بشارت اثر دنیوی حزب الله هست، که الا ان حزب الله هم الغالبون. این دو تا ویژگی برای حزب الله در قرآن ذکر شده که بعض اوصافشون رو در چند جا بیان کرده. به نظرم بد نیست و حالا یه مقاله، یه رساله فوق لیسانسی دوستان سعی کنند اینو پیگیری کنند و اوصافش رو درست احصا کنند، استقرا کنند، تبیین کنند، لوازمش را، عناوین که ذکر شده، ارتباطی که بین این مفاهیمش هست، بد نیست کار تفسیری، کار قرآنی به شمار می‌ریم. شاید مناسب تر باشه گروه علوم قرآنی مثلا در شاید هم کرده باشن من ات خبر ندارم. در سوره مائده می‌فرماید که و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. این ملاحظه بفرمایید آیات قبلش و اینا چندین آیه است که محور بحث ها مفهوم ولایت است. کسانی رو می‌فرماید که اینها اهل ولایت خدا و رسول هستند، بعضی‌ها اهل ولایت کفار و دشمنان خدا هستند، تا میرسه به اون آیه معروفی که در شأن امیرالمومنین صلوات الله علیه نازل شده که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. در برای ولایت هست. بعدش میفرماید و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. که با اون ادبیات آشنا هستیم که یعنی من یتولی الله فأولئک هم حزب الله الا ان حزب الله هم، یعنی خبر الا ان حزب الله محذوفه، یعنی خبر من یتولی الله یا جزای من یتولی الله اگر من شرطیه باشه. ملاک این که کسی وارد حزب الله بشه ولایت الله، ولایت الرسول و ولایت الذین آمنوا است. که حالا یا الذین آمنوا تنها مصداقش امیرالمومنین صلوات الله علیه است و سبب شأن نزولی که در آیه ذکر شد، یا امیرالمومنین به اضافه سایر انبیای معصومین اونطور که در بعضی از روایات تفسیر شده که الذین آمنوا ائمه معصومین منظور هستند، اون مورد نزولش داستان انگشتر دادن امیرالمومنین در حال رکوع، و یا حتی اگر وسیع تر از این موجه که ولایت شامل سایر کسانی هم باشه که ایمان واقعی دارند، شامل همه اولیاء خدا بشه، برای اونها به عنوان کاملترین مصداقش مطرح بشه. حالا سه احتمال در آیه میشه. به هر حال به دنبالش میفرماید و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا، که قدر متیقنش این الذین آمنوا همون الذین آمنوست که در آیه قبلی ذکر شده انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. این ملاک دخول در حزب الله هست. فإن حزب الله هم الغالبون. خب جا داره که ما درباره ولایت بحث کنیم. اصلا ولایت یعنی چی؟ و اون ولایتی که عام است هم شامل خدا میشه، هم رسول، هم الذین آمنوا، که حالا ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین باشه. اصلا ولایت یعنی چی؟ خب اینم که به نه در شأن بنده هست لیاقت شدنم و نه مجلس اقتضا میکنه که وارد حالای بحث های فنی تفسیری و اینها بشیم. به هر حال اجمالا میدونیم برقرار کردن یه نوع رابطه هست. شاید بشه بگن نزدیکترین واژه فارسی به مفهوم ولایت عربی مفهوم پیونده. شاید یعنی کسی که با خدا و پیغمبر رابطه برقرار کنید، پیوند پیدا کنند با خدا. شاید حالا معانی احتمالات دیگری هم میشدند، اون بر عهده محققین که بیشتر تحقیق کنند و نتیجه تحقیقشون ما هم انشاءالله استفاده کنیم. یه آیه دیگه هم ما درباره حزب الله داریم در اواخر سوره مجادله هست. در اونجا بیشتر جنبه سلبی اوصاف حزب الله رو بیان کردیم که اونا چه چیزایی نباید داشته باشه. اینجا باید ولایت الله و ولایت الرسول و ولایت الذین آمنو را باید داشته باشن تا شامل حزب الله باشه. اونجا هم بعضی از اوصافی را اوصاف ایجابی هست اما با یه ویژگی خاص. در اواخر سوره مجادله از منافقین یاد میکنه. اول آیاتیست در شأن منافقین. حالا اگه بخوام اونا رو بخونم اینا خیلی طول میکشه، خسته میشید. بالاخره میرسه به اینجا که استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. ویژگی بارز منافقی اینه که با خدا سر و کاری ندارن، خدا را فراموش کردن. عامل فراموششون هم که شیطان بر اونها مسلط شده. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. شیطان باعث شد که اینا خدا را فراموش کنن. از این جهت شدن جزء حزب و شیطان، چون شیطان برای اونها افسارشون رو به دست گرفته، تدبیر امورشون میکنه، دلشون هم را اشغال کرده. هرچی شیطان میخواد در دلشون پیدا میشه. شیطان میخواد دلشون یاد خدا نباشه، اینها خدا رو فراموش کنه. این ویژگی حزب و شیطان است. بعد اینجا رو بیشتر دقت بفرمایید. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. محاده یعنی در مقابل یک حدی، در مقابل یک حدی قرار دادن، یعنی یک طرف در مقابل طرف. یک خطی مبدا و منتهایی داریم، خط آب، خط آ یه حدشه، بی هم یه حدشه. این طرف اگه خط نقطه‌ای باشه، قطب الهی باشه، نقطه مقابلشه برن، میشه محاده. یعنی طرفگیری در قطبگیری در مقابل یک نقطه دیگه. اونایی که با خدا و رسول یه همچه معامله می کنن، یعنی خودشون در مقابل خدا و پیغمبر قرار میدن، اینا اولایی که فل اذلین. این تعبیرم ظاهرا در قرآن یک جا ذکر شده. اذلین یادم نمیاد در قرآن جای دیگه داشته باشیم. حالا حافظین قرآن هستن، اگر هست میفرمان استفاده نمیدن. اونهایی که این موقعیت رو دارن، یعنی موقعی را انتخاب کردن که نقطه مقابل موقف خدا و پیغمبر هست، اینا اولای که فل اذلین، ذلیل ترین بندگان. حالا این چرا اذلین هستند و اینا؟ خوب جای مطالعه و فکر و بحث و استفاده از کلمات اهل بیت. حالا از این بگذاریم. وقتی اینا شدن از اذلین، در مقابلش خود موقعیت خدا و رسول هست که جنبه نقطه مقابل اینها هسته. درباره اونا میفرماید که ان كتب الله لاغلبن انا و رسولی. اینا خودشون در مقابل خدا و پیغمبر قرار دادن. خدا این را یک تقدیر، یک قضا حتمی قرار داده که خدا و پیغمبر غالبن، یعنی اینها اعظم هستن. عزت مال ایناست. ان العزت لله و لرسوله. در مقابل عزت ذلت است. اونایی که نقطه مقابل خدا هستن اونا اذلینن، اینها اعظم هستن. کتب الله لأغلبن انا و رسول، اینا میخوان موقع گیری کنن در مقابل خدا و پیغمبر. خدا اغلب غالب است، قسم یاد کرده، تقدیر حتمی داره، قضای حتمی داره که پیروزی با اوست. لأغلبن انا و رسولی ان الله قوی و عزیز، خدا که شکست نمیخوره. خب اینا همه مقدمه بود در اینجا. بعد میپردازه به اوصاف حزب الله در مقابل حزب الشیطان، اونایی که تولی حزب الشیطان داشت، تولی شیطان داشتن شدن حزب الشیطان، اینایی که من یتولی الله رسوله و الذین آمنو که در سوره مائده اومده بود گفت اونایی که حزب الله، حالا جهات سلبی شد، اونی که شرط بود برای ورود در حزب الله ولایت الله و رسول و الذین آمنو بود، این طرفی شدن. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله، مردم ایران نخواهی یافت که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشن و اینا رابطه دوستی با دشمنان خدا برقرار کنن، چنین چیزی وجود نخواهد داشت. یوادون من حادل، خود حادل الله و رسول هم هیچی، اونایی که نقطه مقابل هستن که ازلینن، حسابشون پاک نشسته پاکن، کسانی که با اینا ارتباط رابطه دوستی برقرار کنن، اینها ایمان به خدا و قیامت ندارن. نمیشه کسی ایمان به خدا و قیامت داشته باشه و رابطه دوستی با دشمنان خدا داشته باشه. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسول. اون حزب شیطان همونایی بودن که من یهاد الله و رسوله بود، اینایی که رابطه دوستی با اونا برقرار کنن اینا اهل ایمان نیستن. لا تجد قوما یؤمنون بالله و الیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباء، حتی اگر اینا پدرانشون باشه، فرزندانشون باشه، ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، دوستانشون باشن، فامیلای نزدیکشون باشن، اهل عشیرهشون باشن، اینا نمیشه با اینا رابطه دوستی برقرار کرد اگر اهل محاده هستن با خدا. اگر نقطه مقابل خدا و پیغمبر قرار دادن، هیچ رابطه دوستی با اینا نمیشه برقرار کرد، ولو پدر فرزند کسی فرزندش بشه. اگه کسانی چنین بودن که این رابطه را با دشمنان خدا نداشتن، همونایی هستن که در مقابلش رابطه دارن، من یتولی الله و رسوله و الذین آمنو، رابطه شون با خدا و پیغمبر الذین آمنو است، نه الذین حاد الله و رسوله. اگه اینجور شدن، اولائی که کتب فی قلوبهم الایمان، این اوصافی است که خدا برای حزب الله تعیین میکنه که حالا بعد میفرماید، کاری که خدا انجام داد. اونی که اونا انجام دادن یک کار اثباتی بود، یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا، یک کار سلبی بود، اهل مواده با دشمنان خدا نبودند، قطع رابطه کردند با دشمنان خدا، اینم کار سلبیشون. حالا کاری که خدا با اینا میکنه چه کار میکنه؟ کتب فی قلوبهم الایمان، ایمان در دلها اینا ثابت میشه دیگه، ایمان متزلزل و در حال نوسان و یه روز باشه یه روز نباشد و مبتلا به نفاق بشند و اینا نیست دیگه. کتب فی قلوبهم الایمان، یکی. دوم، و ایدهم به روح من، این چیزی که ما درست نمیفهمیم، و بنده صادقانه عرض میکنم حقیقت این نمیفهمم یعنی چی، اما میفهمم خیلی مطلب بلندی، این چیزیست که خدا درباره حضرت عیسی داره، درباره اولیاء خودش داره، درباره این مؤمنین میگه اینایی که با دوستان با دشمن قول خدا قطع رابطه میکنند، اینها خدا اونها را با یک روحی تأیید میخواند، یک پاداشی است که خدا در همین عالم بهشوند و اجده هم به روح من، حالا در آخرت هم یدخل هم جنات تجری من تحت الانهار و خالدی رفی ها. در یک جمله فضلکه مطلب رضی الله عنهم و رضو عن، خدا از اینا راضی است، اینا از خدا راضی است، یک رضایت طرفینی بین خدا و اینها برقرار میشه. اینا کیان؟ اولئک حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. من این آیه را شاید صدها بار خوندم، بالاخره 80 سال عمرم دیگه، سال یه بارم خونده باشم 80 بار میشه، خیلی خوندم اما کم فرصت شده که در اطرافش فکر کنم. واقعا اینا یه تعبیرات حقیقی است یا زبانم لال تعبیرات شاعرانه است؟ خدا شعر گفته اینا رو گفته، ایده هم به روح من رضی الله عنهم و رضو عن کتب فی قلوب هم الایمان، شعر گفته اینا. این که میگه لا تجد قوما یؤمنون بالله و رسوله یوادون من حاد نامرس، رابطه مودت بین مؤمن و کسانی که اهل محاده باش خدا هستن، این رابطه برقرار نمیشه. نخواهی یافت کسی را که ایمان به خدا و قیامت داشته باشه و با دشمنان خدا رابطه داشته باشه. واقعیت داری؟ نمیشه هم چیزی؟ اگر نشه بعضی کارها خیلی سخت میشه. اون وقت آدم میفهمه که منافقین چجوری بودن، چرا مسجدی که درست کردن شد مسجد ضرار، چرا طوری شد که یک سوره غلاظ و شداد درباره اینا نازل شد. ده ها بار در قرآن اینا به سخت ترین تعبیرات مورد مذمت قرار گرفتن، مورد لعن قرار گرفتن. لیعذب الله المنافقین و المنافقان، در آیه امانت انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و یشفقن منها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا تا آخرش میفرماد لیعذب الله المنافقین و المنافقات و المشرکین. من اول منافقین رو ذکر میکنم، درباره مشرکین نگفته ان المشرکین فی الدرک الاسفل من النار، درباره منافقین میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. خیلی مشکل میشه آدم تظاهر به ایمان و نماز و عبادت و اطاعت خدا و ارزش‌های اسلامی و این حرفا، دلش ارتباط داره با کفار و اعتمادش بر اونا باشه. این همین است که آیات قبلی دربارش بود و فرمود اولئک حزب الشیطان. اینجا میفرماد لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من هادن. خیلی مسئله سخت میشه. خیلی راحته. و از این آیات هر زیاده تو قرآن حالا هست تعبیراتیست، باید ببینیم مفسرین چه فرمودند و وجه بلاغتش چی هست و آیا چیزی محذوف هست یا نیست و مجاز است یا حقیقت است، چیزی از این قبیل. سرگرمی هاییست بد نیست. واقعا این آیات جدیست، حقیقتیست، اینا درس واقعا آدمی زاده. دو دستند، حزب الله و حزب الشیطان. اگه ویژگی های حزب الله این است که کتب فی قلوبهم الایمان رضی الله عنهم و رضوا عنه، ما چه کاریم؟ ما کجای کاریم؟ ما چه کنیم که اینجوری بشیم؟ در یک کلمه با کنار هم گذاشتن اون آیات سوره مائده و این آیات آخر سوره مجادله، کلید هر قضیه یک چیز است: ولایت الله و ولایت الرسول و الذین آمنوا. این یک شاه کلید است، راهی ورود در حزب الله. یکی هم دشمنی با من حاد الله و رسوله، فاصله گرفتن، در نقطه مقابل دشمنان خدا قرار گرفتن، یعنی تولی و تبری. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.